زالت في قلبي تكوين.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
بعد از شنیدن این فراز زیبا حضور شما عرض کنم در شام ولادت حضرت عبدالعظیم علیه السلام هستیم. دوباره تبریک عرض میکنم حضورتون و انشالله که زیارت قبر مطهر ایشان در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب تک تک شما بزرگواران بشه انشالله. آخرین برنامه این بخش با عنوان قرآن و اندیشه، تربیت دینی، اون هم از منظر قرآن کریم موضوع اصلی برنامه است و بعد از اون هم برنامه در مسیر تلاوت. ختم عرایض بنده ضمن عرض تشکر از حضور شما، توجه و اظهار لطف و محبت شما نسبت به خدمتگزارانتون در شبکه رادیوی قرآن، تمامی شما رو به درگاه خداوند منان می سپاریم. اللهم اجل ولی کل فرج. خدا نگهدار.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است، با رحمت است.
قل هل یستوی الاعمى والبصیر؟
بگو آیا کور و بینا یکسانند؟
افلا تتفکرون؟
پس چرا نمی اندیشید؟
قرآن و اندیشه،
چرا تفکر نمی کنی؟
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. با سلام و صلوات بر حضرت محمد و خاندان مکرم ایشون و با سلام و احترام حضور شنوندگان محترم رادیو قرآن، خدای منان رو شاکریم که بهره‌مند از خوان گسترده قرآن کریم هستیم و در این فضا اولین جلسه بحث تربیت توحیدی از منظر قرآن کریم رو در مجموعه برنامه قرآن و اندیشه در محضر شما بزرگواران خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت
سلام.
در محضر سرور مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجتپور مشرف هستیم. ایشون هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند، استاد و مفسر برجسته قرآن کریم و صاحب تألیفات متعدد در این زمینه. حضرت استاد، خدمت شما عرض سلام و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی عوامل برنامه و شنوندگان عزیزی که از این طریق باهاشون صحبت میکنم عرض سلام و ادب و ارادت دارم و در خدمت شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از تشریف فرمایی شما و قبول دعوتی که فرمودید. در این مبحث حاجات، این عنوان تربیت توحیدی بسیار برای بنده جذاب بود، فکر میکنم برای مخاطبان برنامه هم جذابیت خاصی داشته باشه، از این جهت که ما در اندیشمندان اخلاقی، چه در فلاسفه یونان، چه حکمای اسلامی و اندیشمندان معاصر، مبانی مختلفی رو در زمینه اخلاق و پشتوانه اخلاق می‌بینیم که مطرح شده. اما این نگاه که ما بتونیم در زمینه اخلاق و تربیت توجه کنیم به اصل مسئله توحید و از همین مبنا و منشأ بتونیم مباحث اخلاقی و تربیتی رو، خصوصا با توجه به قرآن کریم به عنوان مهمترین و اصیلترین منبع اسلامی مورد توجه قرار بدیم، این فکر میکنم بسیار موضوع جذاب و اثرگذاری باشه، خصوصا با مخاطبین این برنامه که مشتاق هستن این جور مباحث کاربردی و تربیتی رو در فضای قرآن کریم و منابع اصیل دینی جستجو بکنن. انشاءالله از محضر شما بتونیم استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از عنایتی که به عنوان بحث دارید و امیدوارم همین تلقی رو شنوندگان عزیز برنامه قرآن و اندیشه داشته باشن. همونطور که میفرمایید، مسئله توحید در بین مجموعه اعتقادات ما جزء اصلی ترین و کلیدی ترین مسائل تحول آفرین و رشد دهنده است در بین مجموعه مفاهیم اسلامی. لذاست چنان که در روایات ملاحظه می‌فرمایید، در مسئله توحید عبادی به خصوص تأکیدات زیادی شده. کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. خب حدیث قدسی که بر زبان مبارک سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام جاری شد که فرمود، خداوند می‌فرماید کلمه لا اله الا الله، یعنی اینکه هیچ معبودی جز خدای بزرگ وجود ندارد، این حسن من هست برای نگهداشت افرادی که در این حسن وارد می‌شوند و کسی که وارد این حسن می‌شود از عذاب من ایمنه. خود این جمله مفهوم بلندی دارد. اگر کسی بتواند وارد این برج و بارو بشود و در این حریم پا بگذارد، خدای متعال او را از انواع عذابهایی که ممکن است انسانها بهش گرفتار بشن نجات میدهد. مفهومش هم میتواند این باشد که این کلمه به تدریج انسان را میسازد. کسی که بپذیرد در چارچوب اراده های خداوند حرکت کند، در چارچوب اراده های خداوند عمل بکند، این اتفاقی در زندگیش خواهد افتاد و اون این که به تدریج از تیرگی ها فاصله خواهد گرفت، از غفلت، از جهالت، از رفتارهای غیر عقلایی، از رفتارهایی که با مصالح انسان فاصله دارد پرهیز خواهد کرد، اجتناب خواهد کرد و به همین دلیل از عذاب الهی هم مسنون و محفوظ می شود. خب همه معارف دین رو وقتی تفصیلش رو بخواهیم توضیح بدیم و یک به یک بررسی بکنیم، میبینیم که در زیر چتر الوهیت خدا قرار میگیره. یعنی اگه کسی الوهیت خدا رو پذیرفت، دستورش رو به انصاف، دستورش رو به عدالت، دستورش رو به سخاوت، دستورش رو به انفاق، دستورش رو به رفتار عادلانه با خانواده، با فرزندان، با دیگران و همه و همه رو عملی خواهد کرد. در واقع لا اله الا الله اساره کل پیام دینه، کما اینکه شرح لا اله الا الله کل معارف و مطالب و دستورات دینی است. لذا امام می‌فرماید کسی که از زبان خدای متعال می‌فرماید کسی که خودش رو در این حریم وارد کرد از عذاب من در امانه. درست هم هست.
بله.
چون من به همه دستورات او و بایدها و نبایدهای او عمل خواهم کرد هر مقدار که توحید در جان من نفوذ بکنه. اصولا می توانیم به زبان دیگری عرض کنیم و اون اینه که در اسلام و در متون اسلامی مسئله بزرگ این است که ما تبدیل به یک موحد بشویم. نگاهمون نگاه توحیدی، گرایشمون گرایش توحیدی، رفتار ما رفتار توحیدی بشه.
بله.
چون موحدیم، یعنی خودمون در درون به وحدت رسیده ایم و کاملا خدای متعال در جان ما تجلی کرده، این تجلی در حوزه اندیشه خودش رو نشون بده، در حوزه گرایش خودش رو نشون بده، در حوزه رفتار خودش رو نشون بده. یه انسان موحد پیشرفت کرده قطعا از حیث رفتار و عمل و گرایش در چارچوبی عمل خواهد کرد که او رو به سعادتش برساند و از شقاوتش دور بکنه. بنابراین همونطور که اشاره فرمودید این بحث میتواند جزء اصلی ترین و زیربنایی ترین مباحث مربوط به تربیت باشد و عجیب است که نسبت به این حقش چنان که باید ادا نشده.
بنابراین ما این نگاه بدوی که ممکنه داشته باشیم به بحث توحید که صرفاً از نگاه نظری و اعتقادی به این مبحث نگاه بکنیم، با توجه به قرآن کریم این نگاه توسعه پیدا میکنه و یک جایگاه خیلی بالاتری برای آموزه توحید برای ما تصویر خواهد شد انشاءالله.
یعنی بنا نیست که بحث‌های توحیدی صرفاً ذهن ما رو اشباع بکند و به خودش معطوف بکند. نه، توحید خودش به عنوان یک مفهوم معرفتی میتواند در ذهن ما شکل بگیرد و ذهن ما رو به عنوان مسئله ای که حل شدد یا باید حل شدد درگیر بکند. اما در نگاه تربیت توحیدی ذهن موحد هیچگاه پدیده ها رو مستقل از حضرت حق نمی بینه. یعنی یه وقت من مسئله توحید رو به مثابه یک موضوع معرفتی که در دانش کلام بررسی می شود،
بله،
مطالعهش میکنم، در مطالعه میام ثابت میکنم اصل وجود خدا رو ثابت میکنم، بساطت خدا رو ثابت میکنم، صفات ثبوتی و سلبی خدا رو و امثال ها. یه وقتم نه، افزون بر این بحث معرفتی ذهن من ذهن توحیدی می شود. یعنی شما وقتی به دستگاه ذهنی من بحث خدا رو یا بحث پدیده های دیگر رو عرضه می کنید، به سرعت همه پدیده ها رو در یک شبکه ارتباطی متصل به خدا می بیند، تأثیر پذیرفته از خدا می بیند.
بله.
مثل یک کسی که مثلا اگه بخوام یه تمثیلی بکنم، مثل یک کسی که زبان مثلا انگلیسی رو به شدت مسلطه اما زبان خودش فارسیه، متن رو وقتی شما فارسی بهش میدید او در ذهن خودش به سرعت تبدیل به انگلیسی میکند و برگردانش میکند. ذهن موحد اینطوره. این که میگوید به صحرا بنگرم صحرات بینم، به دریا بنگرم دریات بینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت نشان از قامت رعنات بینم، یعنی این ذهنش بابا طاهر، این بینشش اینطوری شده.
پس تو خود فرایند ذهنی هم یه گسترشی ما داریم. یعنی این مقوله توحید، بله. اون نگاه اولیه، باز همون نگاه نظری هم یه توسعه اینجا.
بله بله، یعنی مسئله معرفت چیزیست، موحد شدن ذهن چیز دیگه ایست.
بسیار بسیار.
و این رو خیلی متفتنش نیستن که تربیت توحیدی یعنی اینکه ذهن من اصلا نگاهش به پدیده ها نگاه توحیدی باشد، بینش من تغییر بکنه.
خیلی ممنونم حضرت استاد. این آغاز مطلب و روایت سلسله الذهب حضرت علی ابن موسی رضا انشاءالله باعث خیر و برکت این بحث باشه و انشاءالله بتونیم ادامه این بحث رو خدمتون باشیم. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم خدمتون.
خدا پناه برید و از ذکر نام پروردگار جل جلال و غافل نمانید، که از پدرم شنیدم و او از پدران شنیده بود که جدم امیر المؤمنین علی علیه السلام به نقل از محمد مصطفی که درود خداوند بر او باد می فرمود، روزی جبرئیل این سخن را در گوش مبارکش زمزمه کرد که باری تعالی می فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه استوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران، ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. و سلام.
خب شنوندگان محترم رادیو قرآن، در محضر شما هستیم با مبحث تربیت توحیدی. خیلی ممنونم حضرت استاد بهجت پور، فرمودید که این نگاه توحیدی ما به نظرم باید ابتدا اصلاح بشه، یعنی ما گستره توحید رو هم در نظر و هم در عمل ابتدا درک کنیم این گستره و وسعتش رو، و بعد ورود کنیم به مباحث تفسیری قرآن کریم.
بله.
در محضرتون هستیم.
خواهش میکنم. همونطور که توجه به گستره دارید، ما پس در حوزه بینش دو اتفاق در ذهنمون میافتد. یکی این که گاهی ما یک مسئله معرفتی رو میخواییم حل کنیم به جایگاه ذهن ماست، و گاهی میخواییم بگیم خود این ذهن رو چطور تربیت توحیدی کنیم، یعنی به گونه ای باشد که ذهن من و بینش من موحدانه به مسائل نگاه کند و در مسائل تفکر کند.
این همون گستر است دیگه.
این گستر است که مرد این میدان تربیت نه دانش، یعنی اون تربیت توحیدی آمده است تا این اتفاق رو رقم بزند که بینش من به مسائل توحیدی باشد. همین مسئله در قصه گرایش ها هم هست. خب من گرایش هام خیلی در آغاز گسسته هست، به پدیده ها نگاه میکنم، اینا رو مستقل میبینم، پدیده ها رو دارای آثاری میبینم، حتی در خودم، من خودم رو برای برداشتن این کاغذ از روی میز مستقل میبینم، برای گذاشتنش روی میز مستقل میبینم. اما وقتی تربیت توحیدی شکل میگیرد، وقت به من میگن نشانم دادن اندر خرابات که از توحید اثبات الاضافات جز خدا همه رو کنار بذار.
یا این تمرینی که در نماز به ما فرمودن به حول الله و قوتهی
اقوم و
اقامت،
یعنی یک توحید فاعلیه کامل از خدا در وجود من تجلی می کند، به گونه ای که هیچ پدیده مستقلی رو نمی شناسم و بهش گرایش مستقل نخواهم داشت. اصلا من به چیزی مثلا میرم پیش دکتر، اما میگم دکتر وسیله است، و واقعا هم می فهمن وسیله است، چون همین دکتر ممکن است یه اشتباه تشخیص بدن جان من رو هم ازم بگیرد، هدر بدن. یا در تشخیص دارو، یا در تأمین دارو، یا در به اصطلاح مدیریت جریانی که درمان من رو به نحو شایسته ای انجام بده. ممکنه من اشتباه بکنم. همه اینها تأثیراتش رو به نظر من دیگه از خدا داره. هیچ وقت من در سیمای یک پدیده استقلال نمیبینم. پشت سرش اذن و اجازه ها رو میبینم. پشت سرش خواست خدا رو میبینم. آثار همه پدیده ها رو از او میبینم. لذاست میگم الحمدلله. حمد بر جمیل مستقل و زیبایی مستقل فقط مال خداست. کسی دیگر رو نمیبینم. نه اینکه به دیگران بی احترامی میکنم، نه اونا رو وسیله میبینم. یعنی میگویم اگر بنا بود اینها سر راهم قرار بگیرن و تأثیراتشون رو در اختیار اراده های من بگذارن، این به اراده دیگریست، این به امداد خداست. اون کسی که در غیب دارد اینها رو میچرخاند اوست، بنابراین همیشه گرایش من به اوست.
یعنی در این توجه به این واسطه ها و استفاده از این واسطه ها، نقش مستقیم خدای متعال رو
بله.
ما بهش توجه باید داشته
بله.
باشیم.
بله، مثل این که الان این نوری که در اینجا هست، من میفهمم که پشت سر این نور و پشت سر این کلید پریز های دستگاهی است که دارد این رو تولید میکند و تا اینجا میاد، و اگر او نبود این روشنی امروز رو و اینجا رو نداشت، و او نباشد که نمیشه. و گرایش من به این نور گرایش به اون کانونه در اصل. این که در تعابیر قرآنی تعبیر انابه آمده است که هم شامل گرایش می شود هم شامل رفتار، دقیقا مفهومش همین است که من در صحنه زندگی وقتی موحد می شم، در هر پدیده‌ای و با هر پدیده‌ای که برخورد می کنم یادم از صاحبش میاد، یادم از اصل میاد، و اینکه این به حول قوه او دارد این رو به من می رساند. این موحد اینطوری می شه. تصور کنید اگر انسان تربیت بشود به گونه ای که بتواند همه چیز رو به مرجع اصلیش ارجاع بدهد و استقلال رو از پدیده ها بگیرد، وقت گرایشش به حضرت حق چقدر بالا می رود، وقت در رفتار با دیگر پدیده ها چقدر آزاد می شود. دیگه من جسارت می کنم در جناب عالی حل مسئلم رو نمی بینم. لذاست در برخورد با جناب عالی اگر شما امکانی دارید زیاده روی نمی کنم در تعریف شما، در تمجید شما. بیادبی هم نمی کنم، میگم خالق اینو بهش داده و من دارم از او میگیرم. من اراده خدا رو از دست حضرت های حق بود دارم میگیرم، این مفهومشه. اما اراده خدا رو میبینم، خداوند ایشون رو واسطه یه فیض خودش به من قرار دادم، من از این مسیر دارم میگیرم، اما او رو میبینم. و همیشه دغدغم دغدغه اصلاح بین خود و خداست. این که در روایات ما میفرماید من اصلح ما بینه و بین الله،
اصلح الله بینه و بین الناس.
همینه دیگه. دیگه تو کجا رو باید ببینی، گرایشت به کجا باید بشه، قطب نمای دلت کجا رو باید بزند گرایشت.
هلا.
وقتی این اتفاق میفتد انسان به مقام حقیقی توحید نزدیک می شود. کار قرآن این است که ما رو به حقیقت توحید در اندیشه، در گرایش و در رفتار نزدیک کنه.
بسیار خوب. بنابراین ما در بحث تربیت و این دغدغه‌ای که معمولاً خانواده‌ها دارن در این زمینه، دغدغه فردی و اجتماعی در این زمینه داریم، اگر اون منشأ اصلاح بشه چه در نگاه ما به توحید و هم در گرایش‌ها و رفتارهای توحیدی ما، این فرضیه و این نگاه خواهد به ما نشون بده که تمام اونها هم به تبع اصلاح اون سرمنشأ اصلاح خواهد شد.
بله. درست. یعنی همه چیز رو سر جای خودش می‌گذارن. ما بالاخره در یک سیستم داریم زندگی می‌کنیم. ما در یک شبکه داریم زندگی می‌کنیم. تو این شبکه ای از ارتباطات که وجود دارد گاهی انسان گرفتار یک کلاف سردرگمه، نظم منطقی بین اینها رو نمی داند، اصلی فرعی اینها رو نمی داند. تربیت توحیدی کاری که با ما می کند این است که در این شبکه وارد بشیم و اصلی فرعیشو بفهمیم.
بسیار. اگر اجازه بفرمایید یه فرصتی بگیریم.
و انیبو الی
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
قرآن و اندیشه با موضوع تربیت توحیدی به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالکریم بهجتپور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با اجرای کارشناسی حجت الاسلام دکتر میثم حقگو. و اندیشه کاری از گروه علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. شبکه رادیویی قرآن.
خب در محضر حضرت استاد عبدالکریم بهجتپور هستیم. بحث تربیت توحیدی از منظر قرآن کریم رو با حضرت استاد آغاز کردیم. این نگاه وسیعی که میشه به مقوله توحید داشت یک ذهنیت جدیدی رو برای ما ایجاد میکنه و ما رو از اون فضای یک اعتقاد به بخشی از مسائل کلامی سوق میده به این که یک نگاه جامع در سراسر زندگیمون، چه در بینش‌ها، چه در رفتارها و چه در گرایش‌ها، به مسئله توحید داشته باشیم. حضرت استاد با توجه به نکاتی که در دو بخش قبلی برنامه فرمودید، یک سوالی رو من اول جلسه خدمتون عرض کردم راجع به پشتوانه اخلاق و تربیت، اگر صلاح بدونید در همین زمینه باز استفاده کنیم ازتون.
قطعا بشر به وسیله تأملات عقلیش میتواند برخی از مسائل رو حل کند یا با تجربه هاش که در گذر زمان به دست میارد برخی از راه های شکوفاسازی مسئله توحید رو به منصه ظهور رسانده باشد و اجرا بکند. اما بزرگترین پشتوانه ما در مباحث تربیت توحیدی قرآن هست، به عنوان متنی که از اراده های خدا و کلام خدا مستقیماً صادر شدند و هدفش هم این است که بشر رو در اوج بندگی خدای متعال قرار بدهد و در اوج وابستگی به حضرت حق قرار بدهد و همه زندگی او رو رنگ خدایی بدهد. این به نظر بنده خیلی مسئله مهمی است که مطمئن ترین راه برای اینکه ما به خوبی یاد بگیریم، فرا بگیریم که چگونه موحد باشیم و چگونه موحد زندگی کنیم و چگونه در مراتب توحید و رفتار موحدانه ارتقا پیدا بکنیم، خود قرآن است. این کتاب عزیز که خلاصه و اساره همه تعالیم و تربیت‌های الهی در طول تاریخ نسبت به همه انبیا هست و کاملترین اونها در پایان سلسله نزول کتب آسمانی است، آمده است و به ارزانی روش تربیت توحیدی رو در اختیار ما گذاشته، به ما گفتد که چه کار کنید. گفته ای که یک استاد اخلاق یا یک مشاور اخلاقی یا یک مربی دینی و مربی توحیدی بدون اتکای به اون قطعا نخواهد توانست رنگ و بوی حقیقی توحید رو به مخاطبش منتقل بکند و او رو به مداومت بر این حالت توصیه بکند و پایدار بر اون روشش بکند. این فقط کار خداست. ممکن است عقل، فلسفه، تربیت، اخلاق بریده از قرآن چند گامی رو جلو ببرد، اما این کجا و اون کاری که از خود خدای متعال به عنوان صاحب اختیار اصلی بشر برمیاد. من تصورم این است که شنوندگان عزیز این برنامه قرآن و اندیشه،